رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه نبأ، نازعات و انفطار.
اذا السماء انفطرت.
استاد محمد اللیثی.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا
توصیف بهشتیان در دو آیه کوتاه و پرمعنا.
و اما من خیف مقام ربی و لقا نفسا للغوی فإن الجنة
پرسش مشرکان و منکران معاد. شاهکاری به یاد ماندنی از استاد محمد اللیثی در مصلای بزرگ شهر ری.
اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور تعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. آخرین برنامه ما هم سپهر آفرینش نام داره، لطفاً با این برنامه همراه باشید.
سپهر آفرینش. سماء الله رائعة
النجوم. با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده. یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي خمائل ياسمين ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير
هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است. ذره ها پیوسته شد با ذره ها تا پدید آید همه عرض و سما، تا که ما آن جمله را بشناختیم، بهر هر یک اسم و معنی ساختیم. ذره ها از یک دگر بگسسته شد، باز با شکل دگر پیوسته شد. ذره ها بینم که از ترکیبشان صد هزاران آفتاب آمد عیان، صد هزاران نظم و آیین خدا علت سوری این خورشیدها. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها، آقایان، مردم نازنین سرزمینم سلام، وقت بخیر. اینجا سپهر آفرینش از شبکه محترم قرآن و من اسماعیل باستانی هستم، کوچک شما، در خدمت شما و قراره که همراه دو دوست نازنین و اهل علم و پژوهشگر با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم. عموما سر به هوا بودن چیز خوبی نیست، اما وقتی که قرار از آسمان بگیم، وقتی که قرار از ستاره و خورشید و سیاراتش بگیم، وقتی که قرار از کهکشانها و کائنات بگیم، سر به هوا بودن لذت تماشا داره. اما قبل از این که برم سراغ دوستانم، باید بگم که من نباید اینجا می بودم در این لحظه و این زمان. اینجا جاییست که دوست بزرگوارم، استاد نازنینم، علیرضا فتیپور نازنین باید می نشست و از آن چیز که تجربه کرده و علم اندوخته با دوستان گپ می زد. ولی صد حیف که
ما علیرضا رو مدت هاست که پیش خودمون نداریم، میدونم، ولی حواسش به ماها هست. امیدوارم که اون دنیا برای ما به واسطه دعای او اتفاقای باحالی بیافته. در این برنامه دو عزیز بزرگوار همراهمون هستند و افتخار این رو دارم که پیش روی اونها بشینم و با اونها گفتگو کنم. سرکار خانم محبوب علوی، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو قرآن.
سلامت باشید. شما رشتتون کیهانشناسیه؟
بله.
چی میگه کیهانشناسی؟
گرانش و کیهانشناسی دارم البته.
یعنی چی؟
پروژه و تحقیقات علمی بیشتر در زمینه کیهانشناسی، یعنی ابعاد بزرگ عالم هست.
اون گرانشی چی میگه اون وقت؟
گرانش هم کلن ساختار عالم بر اساس گرانش تشکیل شده، نیروی گرانش این ساختارها رو به وجود آورده. و حالا تحقیقات من بیشتر حول و حوش ساختارهای کهکشانی هست که ته جلسات آینده در موردشون توضیح
ایشالله. این به فیزیک هم طعنه میزنه؟
بله بله،
اصلا جدی جدی فیزیکه،
پایه اصلیش فیزیک هست. بله، مقطع لیسانس فیزیک رو مطالعه میکنیم، مقطع کارشناسی ارشد و پژوهش های آینده و مقالاتی که چاپ میشه یه مقداری جزئی تر یه حوزه خاصی از فیزیک که مربوط به کیهان شناسی یعنی عالم شناسی و ساختارهای بزرگ عالم هست بررسی.
وقتی میگیم عالم یعنی همه آن چیزی که در کائنات هست و عالم، فکر نکنم اصلا وقتی میگیم عالم همین زمین و منظوم، نه عالم و همه چی. آقای دکتر پیوندزنی، شما هم که سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم.
شما هم کیهان شناسی خوندین؟
نه، من نجوم قرآن خوندم.
خب در نجوم قرآن که از رشته های وابسته به علوم و حدیث هست، درسته؟
بله، علوم قرآن و حدیث. و توی اون حوزه های علوم قرآن و حدیث شاخه تفسیر قرآن، شاخه نجوم قرآن من کار کردم.
چی باحال، فکر نمی کردم که این یه شاخه کاملا مجزا باشه. و بله. چه جذاب.
و دقیقا یه چیزی میان رشته ایه، یعنی من هم با فیزیک باید سر کله بزنم، هم با یعنی در واقع بگم علوم تجربی و علوم وحیانی. علوم وحیانی که میشه علوم قرآن و حدیث، و علوم تجربی که میشه فیزیک و نجوم و همه اون شاخه هایی که مثلا
شما در یک مجموعه هم فعالیت دارید، رصدگر عمق آسمان.
بله.
درست گفتم؟
بله بله.
چی کار میکنید اونجا؟
مؤسسه رصدگر عمق آسمان یه شرکت خلاق و دانش بنیان تو پارک علم و فناوری استان قم که تو حوزه نجوم قرآن فعالیت میکنه و بر اساس نجوم قرآن محصولات و خدماتی رو ارائه میده به هموطنان عزیز که در قالب همین معارف دینی هم رصد داریم، هم حوزه های آموزشی داریم، گردشگری و حوزه های مختلف.
بسیار عالی، همراه ما باشین و امیدوارم که بتونیم توی این برنامه اطلاعات خوبی رو به شما بدیم از هر آنچه که هست، مخصوصا آسمان، مخصوصا لذت سر به هوا بودن. سر به هوا بودن نه با مفهوم بعدشا، به این مفهوم که سرتون رو بالا بگیرید، آسمان رو نگاه کنید از دن خورشید و ستاره ها. من یه نقلی رو سالهاست داشتم و دارم و آن این که وقتی که قرار است از علم حرف بزنیم، وقتی که قرار از آسمان حرف بزنیم، یه جوری حرف بزنیم همه بفهمنش. یعنی وقتی که مثلا یه میگیم که در فاصله یه این هزار سال نوری و نمیدونم چه و چه، یه ذره مخاطب شاید گنگ بشه و گم توی این فاصله. اما بیام یه ذره پاهمون رو بذاریم رو زمین خودمون، این نقطه آبی کمرنگ، و از اینجا به آسمان نگاه کنیم. اجرام سماوی چیه؟
از گذشته های دور انسان ها به آسمان توجه ویژه‌ای داشتن، زیبایی آسمان مورد غفلتشون نبوده، حتی معتقد بودن که اجرام آسمانی یا به عبارتی همون اجرام سماوی که ما میگیم خدمتتون، روی سرگذشتشون تأثیراتی داشته.
حالا جدی داشته؟
حالا من بگم بگی. تو این حوزه ببینید چند تا پارامتر بوده و اینا رو باید توجه بهش بکنیم. پارامتر اول اینه که چه کسانی میگفتن که این اجرام بر شما اثرگذار است؟ ستاره شناسان و کاهنان. اون موقع کاهن و ستاره شناس یک نفر بوده، کسی که توی معبد بوده و
جن رو تسخیر میکرده. اون موقع جن قدرت این رو داشتن که برن تو آسمون بگردن، اخبار غیبی رو بشنون بیارن، و این افراد میمدن با توجه به اینکه اون موقع این الان ما ساعت نبوده که، میگفته وقتی که مثلا این ستاره میره کنار اون ستاره فلان پادشاه میمیره،
مثلا قمر در عقرب،
مثلا این اتفاقه میفته. اون موقع اینا باش عجین بودن و واقعا هم این اتفاقات رخ میداد، میتونستن دقیق پیگیری کنن، پیش بینی کنن، همچنان که داستان موسی، حضرت موسی علیه السلام رو میشنویم که میبینیم همون شب فرعون میبینه به ستاره شناسا و کاهناش میگه چی شده، میگن که امشب یه پسری به دنیا میاد که بساط حکومت تو رو برمیچینه. همه اینا رو دقیقاً، یا مثلا حتی خود حضرت ابراهیم وقتی به آسمون نگاه میکنه میگه من فردا مریضم، فردا مریض میشم و تو اونجا شرکت نمیکنه. این رخدادهایی که توی قدیم بوده تا قبل از تولد حضرت عیسی، چون اجنه قابلیت استراق سمع اخبار غیبی رو داشتن، بنابراین با این روش میتونستن پیش بینی کنن حوادث آینده رو.
خب برگردیم این بر خانم علوی، داشتی میگفتی
در خدمتون هستم با معرفی چند قلم از این اجرام سماوی. به آسمان که نگاه میکنیم یه سری جسم هایی هستن که خیلی درخشنده هستن، نورانی هستن. شاید در نگاه اول ما همه ما تصور کنیم که همه اینها ستاره هستن، با این نام همه رو میشناسیم. اما توی حوزه نجوم همه اینها با توجه به ساختارهایی که دارن تفکیک میشن، اسامی مختلفی دارن. به عنوان مثال خورشیدی که منبع انرژی ماست نوعی ستاره هست. ستاره ها گویهای بسیار داغی هستن که از گاز تشکیل شدن و در هستشون واکنش های اتفاق میفته که انرژی فوق العاده زیادی رو میتونن تولید کنن و به واسطه اون ما اونها رو درخشنده میبینیم. اجرام دیگه سیاره هایی هستن که به عنوان مثال سیاره زمین یکی از اون سیاره ها هست. گرد ستاره ها میچرخن، این سیاره ها کروی شکل هستن، گرد ستاره ها میچرخن و توی مسیری که حرکت میکنن همه اجرامی که در مسیرشون هست رو، یا حالا به عبارتی میشه گفت که جاروب میکنن، فضا رو خالی از مسیر میکنن. اجرام دیگه‌ای که داریم دنباله دارها هستن.
خوب.
جرمی شبیه جرم برف دارن، گرد و غبار هم هست کنارشون که وقتی به خورشید نزدیک میشن به دلیل گرمای خورشید حالتی پیدا میکنن که انگار یه مقداری از این برف تبخیر شده، دنباله‌ای در واقع که بهش میگن دوم، هسته و دوم به وجود میارن که ظاهر خیلی زیبایی داره، توی آسمان میتونیم اون رو ببینیم. شهاب‌واره ها هستن که اونها هم ساختارهای خودشون رو دارن، از ترکیبات شیمیایی خاصی تشکیل شدن، وقتی به جو زمین یعنی به نزدیکی زمین میرسن ما اونها رو گاهی تو آسمان مشاهده میکنیم، اما ممکنه که فکر کنیم که اینها هم همون ستاره ها هستن، در صورتی که اگر جو زمین نباشه این شهاب‌واره ها به جو زمین برخورد نکنن و به سطح زمین بخورن به شهاب سنگ تبدیل میشن و ممکنه دهانه های آتش فشانی رو تا عمق خیلی زیادی به وجود بیارن. ساختارهای دیگه ای که داریم کهکشان ها هستن، مجموعه فوق العاده زیادی از ستاره ها دور هم جمع میشن، توی قید گرانشی هستن، یعنی میتونن کنار هم دیگه یه مرزی رو به وجود بیارن، یه شکل خاصی رو توی آسمان به وجود بیارن به نام کهکشان. میتونم بگم که اعضای تشکیل دهنده این کهکشان ها 100,000,000,000,000 ها حتی میشه گفت ستاره هستن، ستاره مثل ستاره خورشید. و ساختار بعدی که ما داریم،
حالا میان کلامتون یه پرانتزی باز کنم، و اون اینکه خورشید در مقابل خیلی از ستاره هایی که در کائنات هست هیچی نیست، خودش خیلی کوچولوه و مهربون و جذاب، ولی وقتی که غرق میشیم در پهنه کائنات، در بیکرانه کائنات، هستن ستاره هایی که به مراتب بزرگتر از خورشیدند و شاید به مراتب سوزاننده تر از اون، ولی حیات بخش نیستن دیگه. اما بعضی ها مثل خورشید چنان حیاتی میدن به ما که اصلا نگیم دیگه. بگین آقا.
بله البته فقط اینطوری نباید دید.
بگین.
اینطوری هم ببینیم که بله ستاره هایی هست که 120 برابر خورشید جرم داره. به طبع این ستاره حدود 10 برابر 20 برابر، یعنی خورشید ما حدود 5,000-6,000 درجه حرارتشه. اون ستاره تا 50,000 درجه در حرارت سطحیشون، مرکزشون از سطحشون میرسه و واقعا داغ و کشنده است. هیچ ماده ای نداریم بتونه این دما رو تحمل کنه. ولی همین ستاره ها بودن که الان بدن ما رو تشکیل دادن. یعنی 10-12 میلیارد سال پیش یه ستاره ای اومده عناصر کربن رو ساخته، فسفر رو ساخته، اینا شده، بعد اینا حالا توی فرایند اومده شده بدن من و شما.
بذارید پس... ساده بگم میان کلامتون و اون که اصلا نقل است از کیهانشناسی و علم بر این که حلقه اولیه تشکیل دهنده انسان ذرات ستاره هاست. حالا یه نقلی هم هست، من سالها پیش با دکتر امین فرهنگ کیهانشناس و پژوهشگر حیات کیهانی صحبت میکردم، نقل این بود که اصلا حالا خود اون یه پدیده جذابتری داره که یک به اصطلاح ترکیب آروماتیک، یک ترکیب عطرناک در کائنات هست که اون بانی تشکیل ستاره هاست و بعد همین جوری حالا میچرخه دیگه. ما اصلا وقتی وارد کیهان شناسی میشیم یه ذره بازی گره میخوره واقعیتش. خب
بله، و داریم ستارهایی که حدود 4 میلیارد تا 10 میلیارد خورشید توشون جا میگیره، ولی این ستاره ها معمولا حرارتشون حدود 1000 تا 2000 درجه سانتیگراد، یعنی تقریبا یه سوم خورشید. هر چقدر که بزرگ بشه دلیل بر گرم بودن و اینهاشون نیست، اون طیف رنگی یا اون دوره چرخه حیاتشه که داره اینها رو توضیح میده و بر اساس اونها همون جذابیت آسمون رو درست میکنه. وقتی شما میای تو آسمون نگاه میکنی، مثلا خوشه پروین رو میبینی، ستاره های داغ سوزانی که دایناسورها اینا رو نمیدیدن، برای مردم باید جذاب بشه. دایناسورها اصلا خوشه های پروین رو نمیدیدن،
یعنی شکل نگرفته
اون موقع هست به دنیا نیامده بودن. ستاره ها هم مثل ما به دنیا میان، مثل ما از دنیا میرن، حیات دارن، چرخه زندگانی دارن. اون موقع خوش پروینه، الان ما میبینیم خیلی هم لذت میبریم.
میدونید که دایناسورها از اقوام من هستن، حیوانات باستانی شاید. من اسماعیل باستانی هم، اونا حیوانات باستانی.
دقیقا، میبینید باستانی شاید من با، ولی اونا خیلی باستانی هستن.
یه فامیلی قدیممون بودن.
علت انقراضشون چی بود؟
یه شهاب سنگ میگن، برخورد یک شهاب به زمین. حالا اینکه اون چه حجمی بوده است و چه اتفاقی رو رقم زده، یکی از همون اجرام آسمانی بود. بله. که شما اسمش رو بردین دیگه. حالا مثلا میگم، ما توی دوره‌های بارش شهابی که خیلی از رصدگرا دوست دارن میرن و تماشا میکنن و لذت میبرن و واقعا هم تصویر بسیار بسیار شورانگیزی داره تماشای بارش شهاب سنگ ها، فکر کنید یه دونه از همونا باعث شد که یک اتفاق عجیب در کره خاکی ما بیفته. یه نقلی هست حالا که از کیهان شناسی هم داریم حرف زدیم، یه جایی ولی بهش برسیم که آیا واقعا ما در کائنات تنهاییم؟ یعنی فقط یه زمین داریم؟
میرسیم بهش.
آره، این یکی از اون سوالات خیلی مهمه که علم امروز، اینو بگم بهتون تا اینجا شما اومدین بقیش هم بگیم، علم امروز میگه نه، ممکنه که نباشیم. و این که فکر کنیم که در این بیکرانگی فقط ماییم یه اشتباه بزرگه، چون حضرت پروردگار برای آن چیزی که پیش روی ماست نقل ها و برنامه های مفصلی داره و قرار نیست که ما فقط ما باشیم، نه ما نیستیم. خب تا اینجای بحث رو پس داشته باشیم، بریم برگردیم و بعد بحث رو ادامه بدیم، برسیم به اون ماجرای شهاب سنگه و اون یکی از اجرام آسمانی که قشنگه ولی بعضی وقتا هم زندگی رو نابود میکنه.
قرآن 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 قرآن.
اینجا رادیو قرآن، سپهر آفرینش.
ربي سبحانك في أعلى أولاك
كلما ندعوك تطين يداك،
رسيدين به شهاب سنگ ها و از شهاب سنگ های زیبایی گفتیم که میتواند در زندگی آدمی تأثیر داشته باشد. خانم علوی، چی بود ماجرای این شهاب سنگ؟
بله، شهاب پاره ها اجسامی هستن که میتونن تأثیر مثبتی داشته باشن، میتونن تأثیر منفی داشته باشن. در واقع این اجرام وقتی به جو زمین برخورد میکنن، به دلیل اتفاقاتی که توی جو میفته، یه ظاهر فوق العاده زیبایی رو به وجود میارن توی آسمان شب که ما میتونیم ببینیم و ازش لذت ببریم. اما اگر به سطح زمین برخورد کنن، خب باعث ایجاد دهانهای آتش فشانی با عمق خیلی زیادی ممکنه بشن و اسمشون میشه شهاب سنگ، یعنی ماهیتشون شهاب واره هایی هست که اگر به سطح زمین بخورن ما به عنوان شهاب سنگ میشناسیمشون.
من یه پرانتزی باز کنم، همین موضوع یعنی برخورد شهاب سنگ ها به زمین سال هاست که دستمایه خیلی از قصه های علمی و تخیلی در چه حوزه مکتوبش چه حوزه فیلم و سینما شده و یکی از مثلا آرزوهای بشر، جدی بهتون میگم آرزو، حال بهتون میگم چرا آرزو، اینه که یه شهاب سنگی بیاد الان با این علمی که انسان بهش رسیده بیاد سمت زمین و اینا با اون تمام دم و دستگاهی که طراحی شده اینو بزنن بهتر کنن، مسیرشو کج کنن. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیشم نقل این بود که قرار است یک اجرم آسمانی به زمین بخوره و بعد با فاصله انقدی رد شد و بعد اون خودش یه سری ویدیو باهاش تولید شد. خیلی چیز جذابی بود. بگین آقای دکتر.
بله، این واقعا پدیده‌های جذابین. هم مثبتشو بگیم، این آبی که ما داریم الان مصرف می‌کنیم در واقع توسط همین شهاب‌ها به زمین اومده، به توسط همین دنباله‌دارها به زمین اومده. آهنی که داریم مصرف می‌کنیم همینطور. از اون طرفم بله، حیات دایناسورها مشهوره که توسط شهاب سنگ‌ها منقرض شدن. یا مثلا تو همین تقریبا حدود 100 خورده سال پیش توی بخشی سبری دنباله‌دار عظیمی برخورد کرد که 2 میلیون کیلومتر مربع و با خاک یکسان کرد، که اصلا برای اون دوران که کسی این حجم انفجار رو ندیده بود یه انفجار بسیار شدیدی بود. ولی واقعا شهاب‌ها جذابه. من سال 77 بود یه بارش شهابی اسدی توی آسمون رفته بودیم، یک روب این خط این شهاب تو آسمون موند و دیگه شهابی ندیدم که یک روب اثرش تو آسمون بمونه. یا اون شب ما در هر ثانیه 2 تا شهاب میدیدیم، یعنی در ساعت چیزی حدود 7000 خورده شهاب شما ببینید. اصلا دیگه از شهاب دیدن آدم لذت می‌برد، رنگ‌های مختلف، سبز، آبی و این جذابیتایی که واقعا تو دل آسمون هست. به خاطر همین همیشه هم توی قرآن تاکید شده که زینت بخشیدیم آسمون رو با این اجرام، ستاره ها و اجرامی که زینت بخش آسمونه و همه آدم هم از این زینت و از این زیبایی لذت میبرن.
اینا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب.
من دارم از جهان اسلام حرف میزنم که تا یک زمان به جد تولید کننده علم است، از یک زمان به بعد دیگه تولید کننده علم نیست، مصرف کننده علم است. آن چیزی که داشته رو داده، دیگه چیزی جایگزین خودش نکرده و شروع کرده به وارد کردن. اینو بذاریم که الان که نام آمد از قرآن بزرگ، میخوام بپرسم که وقتی که داریم از اجرام آسمانی حرف میزنیم، اگر قرار است به قرآن رجوع کنیم، برام مثال میزنید که از کجا در کدام مثلا سوره برسم بهش؟ اولین تماشای من در قرآن چیست از آسمان؟
اول باید تعریفمون رو ببینیم چیه.
خوب.
تعریف ما از نجوم قرآن که باش به عنوان یک علم باش سر و کار داریم اینه که آیاتی از کلام الله مجید که برای تبیین معارف دینی تو حوزه اعتقادی، اخلاقی و عبادی اومده، از پدیده‌ها و رخدادهای نجومی استفاده کردیم. خورشید، ماه، آفرینش آسمان ها، آفرینش زمین، شب و روز و پدیده های مختلف نجومی دیگه اومده از اینا استفاده کنیم تا اون معرفت دینیه رو من بفهمم. ما میگیم آیات نجومی قرآن 529 تا آیه است. مثل آسمان، مثل خورشید، مثل شب و روز و این پدیده ها و رخدادهایی که هوش از سر آدم میبره. و همطور که فرمودید دقیقاً در صدر اسلام که مردم و مسلمونا به این آیات توجه ویژه‌ای داشتن، هی میگفت چرا نمیرید توجه کنید، چرا نمیرید ببینید و اینا میرفتن میدیدن، ما تولید کننده علم بودیم. ولی الان که اصلا توجهی تو این حوزه ها نداریم، دقیقاً مصرف کننده علمیم. اگه کشورهایی مثل آمریکا، اتحادیه اروپا میاد سالانه میلیون‌ها دلار خرج میکنه توی حوزه نجوم، قطعاً چند برابرش رو داره کسب میکنه، هم تو حوزه تکنولوژی یا فناوری و هم تو حوزه‌های اعتقادی، اخلاقی، علوم انسانی، همه اینا کاربرد داره براش.
نقل این است که آن چیز که به لطف حضرت رسول در قالب قرآن و کلام الله به مردم رسید،